أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز ولادت وجود مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام، فرزند امیر المؤمنین، سرباز رشید اسلام، علمدار کربلا، باب الحوائج، قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، و همچنین روز جانبازان. این ولادت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوار هستیم به دست با کفایت اون حضرت که باب الحوائج الالله هست، گرفتاری های امروز همه مسلمان ها برطرف بشه و کسانی که گرفتاری ها و مصیبت ها رو تحمیل میکنن بر امت اسلامی، چه در ایران، چه در یمن، در بحرین، در جاهای دیگه، خداوند شر اونها رو از بالا سر مسلمین کوتاه کند ان شاء الله. عرض کنم که بحث اخلاقی که ما داشتیم راجع به این بود که ما روش اخلاقی رو از کسی که در اخلاق به دستور قرآن الگو هست برای همه، یعنی شخص نبی گرامی اسلام، از ایشون الگو بگیریم. و بحث مفصلی در روش اخلاقی اون حضرت داشتیم و اینکه ما چجور میتونیم اون روش رو برای خودمون سرمخش قرار بدیم، الگو قرار بدیم. از جمله این از که خود پیغمبر فرمود ادبنی ربی، این روش ها و منش اخلاقی رو خدا به من یاد داده است و بعضش هم نمونه هاش عرض میکردی. یکی باز اجتناب از دنیا، دوری از علاقه و محبت به دنیا، این هم یکی از روش های زندگی اون حضرت بود. هم خودش بی اعتنا بود به دنیا و متاع دنیا و هم تأکید میکرد امت را که از دنیا اجتناب کنند، علاقه به دنیا، محبت به دنیا، تا جایی که میفرماد حب دنیا رأس و کل خطیئه، تمام گناهان منشأش علاقه به دنیاست، علاقه به مال، علاقه به ریاست و حب جاه. وقتی میبیند فلانی از او از نظر مال جلو افتاده، پیشید گرفته، حسد میبره. منشأ این حسد همون علاقه به دنیاست. وقتی که یه قدرت و مکنتی پیدا میکند، غرور او را میگیرد، تکبر او را میگیرد، نسبت به دیگران بی اعتنایی، بی علاقگی نشون میده به برادران دینی، اینا همه منشأش حب دنیاست. رأس و کل خطیئه روایت دارد. در قرآن هم به پیغمبر فرماد ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی و رزق ربک خیر و ابقا. در سوره طه هست آیه 131. حتی تعبیر میکند قرآن، لما فرمود و ما تمدن عینیک، از نگاه نکن، چشم نینداز به اون چرا که ما متعنا بهی ازواجا من، دادیم در اختیار مردم مال و ثروت و مکنت و چیزایی که بهش مینازن افتخار میکنن، اصلا نگاه به اینا نکن. لا تمدن عینیک، چشمان تو خیره نکن به این جور متاعهایی که ما در اختیار این و اینا به اختیار خودشون، به نظر خودشون، زهرت الحیات دنیا، یعنی این شکوفه ها و گل های زندگیشون میدونن، به اینا نگاه نکن. لنفتنه، ما به اینا داریم برای این که امتحانشون کنیم. تمام این اموال و ثروت و مکنت و چیزی که در اختیار اینا گذاشتیم، لنفتنه هم فی، میخوایم امتحانشون کنیم ببینیم چجور برخورد، آیا دل میبندن، علاقه پیدا میکنن، محبت او در دلهاشون قرار میگیرن یا نه، حاضر هستن که ازش گذشت کنن در راه خدا. و رزق ربک خیر و ابقا، همونی که خدا قسمتت میکند همون هم خیر است هم ابقا، بقایش بیشتره. اینایی که در اختیار مردم زود گذره، از بین میره، یه روز تو دست اینه یه روز تو دست اون، یه روز این ازش استفاده میکند یه روز دیگری ازش استفاده. علی حال به پیغمبر تأکید میکنه قرآن که از علاقه به دنیا دور باش، محبت به دنیا نداشته باش. لذا پیغمبرم تأکید میکند به امت تا جایی که حب دنیا رأس و کل خطیئه، سره تمام گناهان همین علاقه به دنیا، حب دنیا، یعنی حب مال، دنیا چیزی نیست، همین مال و ثروت و قدرت و جاه و جبروتی که در دنیا کسی پیدا میکند همین هاست، معنای دنیا و علاقه و دلبستگی به این هاست. در این زمینه یه روایتی هم نقل شد از امام صادق علیه السلام. این روایت من یه خوردم مفصله، اجمالا عرض میکنم که تو ذهنمون باشد که هم در دنیا عقوبت دارد هم در آخرت حب دنیا و علاقه به دنیا. در روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال عیسی ابن مریم صلوات الله علیه، فرمود که حضرت عیسی مسیح داشتن با اصحابشون با حواریون مسیری رو طی می‌کردن. عرض کنم که بله، برخورد کردن به یک من مقریه‌ای که قد مات اهلها و طیرها و دوابها، به روستایی رسیدن حضرت عیسی با حواریین که اصحابشون همراهشون بودن، دیدن تو این کوچه ها جنازه افتاده، پوسیده شده، پیداست، عرض کنم که اینا کسی نبوده دفن بکنه، حتی جنازه جسد حیوانات تو اون مسیری حیوان مرده، جنازش افتاده، طیور همجور پخش بودن جنازه هاشون، که فهمیدن که یه عذابی نازل شده، اگر اینا تک تک می مردن همدیگه رو دفن می کردن، حیوانات رو اینجور جسدهاشون نمی گذاشتن بمونه رو زمین که پوسیده بشه. حضرت عیسی فرمود اما انهم لم یموتوا الا بسخط من الله، با غضب الهی مردن و الا هم دفن میکردن، به این صورت نبود. اصحاب گفتن که یا نبی الله، شما معجزه دارید، مرده زنده میکنید، از خدا بخواهید یکی اینا زنده بشه که ما اطلاع پیدا کنیم گناهشون چی بوده، چه می کردن تو دنیا که به عذاب گرفتار شدن، برای اینکه ما ازش اجتناب بکنیم. گفتن از خدا بخواهید، ادعو الله ان یحییهم، از خدا بخواهید زنده کنه اینها را، فیخبرونا ما کانت اعمالهم، چی کار میکردن که به عقوبت بختتن گرفتار شدن که اینجوریه و همه مردند، تا ما اجتنافا نجنبه ها، ما از اون اعمال اجتناب بکنیم. حضرت عیسی دست به دعا خدا یکی اینها زنده بشن، خطاب رسید، صدایی شنید که برو صداشون بزن، نادهم، ندا کن، صدا بزن. حضرت عیسی روی بلندی رفت، صدا زد، اهل قریه، یکی جواب مرو بده. یه وقتن یه نفر پیدا شد، زنده شد در مقابل حضرت عیسی. عرض کنم که گفت لبیک یا روح الله، فقال ویحکم، وای بر شما، ما کانت اعمالکم، شما چه می کردید که به این روز گرفتار شدید، بقتتن عذاب به شما نازل شده، به این صورت همه، حتی حیوانات، طیور، همه گرفتار عذاب شدند و مردن، چه می کردید شما؟ قال دو تا گناه ما داشتیم، عبادت و طاغوت و حب و دنیا. عبادت و طاغوت، پرستش طاغوت. پرستش اینجا مراد عبادت کردن نیست، مراد اطاعته. ما از اهل معصیت اطاعت میکردیم، طاغوت یعنی اون رؤسای فاسد که قدرت رو به دست میگرفتن و حکومت میکردن، ما تبعیت میکردیم، ساکت بودیم، اطاعتشون رو میکردیم. این یک. و یکی هم حب دنیا، علاقه به دنیا داشتیم. مع خوف قلیل، از خدا کم میترسید. خوف الهی در دلهای ما ضعیف بود. مع خوف قلیل و عمل بعید، آرزوهای درازی تو دنیا داشتیم، برای رسیدن به اون آرزوها تلاش میکردیم. و غفلتن فی لهو و لعب، و در حال غفلت تو دنیا به سر می بردیم، توجه نمی کردیم کجا هستیم، برای چی اومدیم، وظیفمون چیست. در لهو و لعب، فی غفلت مع لهو و لعب، اینجور زندگی می کردیم. فقال کیف کان حبکم، حضرت عیسی فرمود این که میگی حب و دنیا چجور بود، چقدر علاقه به دنیا داشتید. کیف کان حبکم لدنیا، قال که حب به سبیل امه، علاقه ما به دنیا مثل علاقه بچه به مادر. وقتی مادر میاد جلو بچه، پستانشو در میاره، میخواد شیر بده، خوشحال میشد، خندان میشد، بغل میگیره مادرشو. وقتی پستانو در میارد میذاردش کنار، گریه میکنه. اینجور که حب به سبی لامه، اگر دنیا به ما روی می آورد خندان می شدیم. ازا اقبلت علینا فرحنا و سررنا، مسرور می شدیم. و ازا ادبرت انا، وقتی دنیا پشت به ما می کرد، دستمون کوتاه می شد از دنیا، بکینا و حزننا، گریه می کردیم، قصه دار می شدیم وقتی دستمون از دنیا کوتاه میشد. فرمود کیف کان عبادت و کمل تابوت، تاغوت. میگه تاغوت رو عبادت میکردین، چجور بود؟ قال تا اتا اهل اهل المعاصی، اطاعت اهل معاصی رو، اونا هرچه میگفتن، هر مسیری اونا میرفتن، ما هم تابع اونا بودیم، اداره می کردن یک جمعیتی را براه معصیت، ما همون طریق رو می رفتیم، کورکورانه تقلید می کردیم. کیفکان عاقبت و امرکم. خب وقتی اینجور زندگی میکردید، کورکورانه تبعیت از اهل معصیت و قفلت از خدا و حب دنیا، کیفکان عاقبت و امرکم، عاقبت به کجا رسید؟ نعوذ بالله. قال بتنا لیلتن فی آفیه و اصبحنا فلحاویه. گفت ما زندگی میکردیم، اما یه وقت شب در صحت و سلامتی تو خانه هامون تو رخت خوابمون خوابیدیم، شب بتنا فی آفیه و اصبحنا فلحاویه، صبح دیدیم تو جهنم، نفهمیدیم چه شد. شب در عافیت و صحت تو خانه هامون خوابیدیم، بتنا بیتوته کردیم فی آفیه و اصبحنا فی الهاویه، صبح تو جهنم بود. حضرت عیسی فرمود که هاویه چیه؟ مل هاویه که میگی صبح در هاویه بودیم. قال سجین، باز یه تعبیر دیگه کرد، گفت در هاویه بودیم، هاویه کجاست؟ گفت سجین. فرمود و ما سجین، سجین چیه؟ ما خبر نداریم. قال جبال من جمر او قد توقد علینا الى یوم القیامه. مراد از جمر یک کوههایی هست که اینها از آتشه، آتش میتابد از اونها، روشنایی آتش و شعله های آتش ازش بلنده، کوههایی که در آتش میسوزد، اینا رو میگن سجین. ما در یه همچه جاهایی که تو قد علینا الى یوم القیامه، تا روز قیامت ما در این جنب، در این سجین، در این کوههای آتش میسوزیم. بعضی از بزرگان به این روایت و این جمله استناد میکنند که در عالم برزخ هم عذاب هست، همینجور که برزخیان که اهل عبادت بودند تو دنیا در بهشت برزخی هستند، در عالم برزخ هم در قصر و امارت و بهشت و سرسبز و اینجور زندگی میکنند، اهل معصیت تو دنیا هم در برزخ، هنو قیامت نرسیده، اونا هم در عذاب و آتش هم. از این روایت استفاده میشه که این عالم برزخشون هنو که قیامت بپا نشده. میگه ما صبح کردیم در حالتی که در هاویه بودیم، هاویه کجاست؟ یه همچه کوهای آتشی که تو قد علینا الى یوم القیامه، تا قیامت این آتش ها ما رو فرا میگیرد. از این استفاده میکنن. پس در عالم برزخ هم بهشت برزخی داریم برای مؤمنین، هم جهنم برزخی داریم برای معصیت کاران، نعوذ بالله. به هر جهت، قال حضرت فرمود خب وقتی صبح کردید در هاویه و در یه همچه آتشی بودید، شما چه گفتید؟ به شما چی گفتند؟ عرض کنم که قیل لکم، ما قیل لکم، شما ما قلتم و ما قیل لکم. جواب داد به حضرت عیسی قلنا ردنا الی الدنیا. ما وقتی دیدیم که در یه همچه آتشی هستیم، درخواست کردیم خدای ما رو برمون گردون به دنیا که نزهد و فیها، زهد اختیار کنیم دیگه، علاقه به دنیا نداشته باشیم، ترک دنیا بکنیم، ما رو برگردونید به دنیا. چی به شما جواب دادن؟ به ما گفتن که کذبتم، دروغ میگید. یعنی لو عادو در قرآن داریم، لعادو لما نهوان، اگر برگردن باز همون روشو دارن، دست از اون روش قبلشون که تو دنیا داشتن بر نمیدارن. به ما گفتن شما دروغ میگید که اگه برگردید میرید مؤمن میشید، خدا ترس میشید، محبت دنیا رو کنار میذارید، اینجور نیست. گفتن دروغ میگید. حضرت فرمود چطور در بین این جمعیتی که اهل یک شهر به عذاب گرفتار شدن در بین اینا تو جواب منو دادی؟ عرض کنم که لم یکلمونی غیرک من بینهم. جواب داد که یا روح الله انهم ملجمون بلجام من نار. بقیه دهانه آتشی به دهانشون زدن، ملجمن اونا، نمیتونستن حرف بزنن. من یکی بودم که لجام نداشتم، در دهنم آزاد بود، لذا جواب شما رو دادم. بقیه ملجمن به ایدی ملائکت قلاز شداد. مهار اون دهنه ها در دست ملائکه قلاز شداد. و انی کنت فیهم، من در بین اونا بودم ولی لم اکن منهم، با اعمال و رفتار اونا عمل نمی کردم. اونا کنسرت داشتن، جلسات کزا کزا داشتن، منم در بین اونا بودم اما من تو اون جلسات نمی رفت. لم اکن، بله، انی کنت فیهم و لم اکن منهم، در بینشون بودم اما عمل اونها رو من انجام نمی دادم. وقتی که عذاب نازل شد، فامنی، عذاب شامل منم شد چون در بینشون بودم دیگه. بنابراین عرض کنم که حضرت عیسی روشنو کردن به حواریین، فرمودن که یا اولیاء الله، اکل الخبز الیابس و بالملح الجریش. اگر انسان تو دنیا نان خشک، عرض کنم که کذایی، گیرش بیاد بخوره با نمک، یه نان خشک و نمک جریش، جریش خیلی عقب مونده و رده پست، یه نمک پستی با نان خشکی انسان گیرش بیاد بخورد اما در عافیت زندگی کند، در غفلت از خدا نباشد، محبت دنیا نداشته باشد، این بهتر است از این که انسان این عاقبتش باشه که گرفتار یه همچه عذاب و قیامت. علی حال ببینیم اینهایی که تو دنیا محبت دنیا داشتن، حضرت عیسی ازش پرسید عملتون چی بود که گرفتار شدید؟ خوابیدید شب در عافیت، صبح در حاویه جهنم بودید، عملتون چی بود؟ گفت ما همراه با معصیتکاران اطاعت و تقلید از اونا می کردیم و محبت دنیا این کار ما بود. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه میگه اینی که این شخص توضیح داد، روش روشیست که نوع ماها این روشو داریم. میگه اصحاب زمان ما، مردم زمان ما اینجور روش رو دارند با یه چیز کمتر، و اونست که او گفت که ما خوف قلیل از خدای، ترسمون از خدا کم بود. مرحوم مجلسی فرمود این ترس کم هم بین ما نیست، غفلت رو داریم، حب دنیا رو داریم، رفتار دنبال معصیتکارا رو میگیریم، اطاعت میکنیم. اون گفت مع غفلت، مع خوف قلیل، خوفمون از خدا خیلی کم بود. مرحوم مجلسی فرمود همه اون بین ما هست، غیر از این یکی، این خوف قلیل هم که اونا داشتن از خدا، اونم ما نداره. پناه ببریم به خدا، انشاءالله توجه داشته باشیم. علاقه به دنیا که رأس و کل خطیئه است، محبت به دنیا، علاقه به دنیا، علاقه به مال، علاقه به جاه و ریاست، اینا رو ازش اجتناب کنیم. از خدا بخواهیم خوف قلیل کمه، بیش از خوف قلیل خوف از خدا داشته باشیم، توجهمون به خدا و اهل بیت باشد. و یک همچه ایامی مثل ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان که ماه مناجات و انس با خداست، از خدا توفیق بهایی و توسل به ائمه. این روزهایی که منتسب به ائمه است، اعیاد ائمه است، رو فرصت بدونیم به توسل به اونها، ازشون توفیق الهی رو هر روز مطالبه بکنیم انشاءالله. خب این یه بحث اخلاقمون، ازش رد میشیم. بحث ما قدریم طول کشید و لازمم بود، این از که در غلات کسی که تحصیل غله میکند، کشت گندم و جو دارد، نخل خرما و باغ انگور دارد، هزینه هایی که برای این محصول میکند، آیا باید این هزینه ها رو کسر بکنه بعد زکات بده یا نه نباید کسر بکنه؟ این بحث بود. گفتیم دو قول هست. قول مشهور که مرحوم امامم قبول کردن، مرحوم سید در عروه، مرحوم صاحب جواهر و دیگران، گفتن این است که تمام این هزینه ها باید کسر بشه، سوا اون هزینه هایی که مال قبل از تعلق وجوب زکاته، قبل از اینکه وجوب بیاد، مخارجی که میکند، اول کار بذر میپاشه، زمین رو شخ میزند، آبیاری میکند، یه حراست میکند، یه شخصی رو برای حراست باغش، من مزرعش میگیره، اینا مال قبل از اینکه وجوب تعلق بگیره. وقتی وجوب تعلق گرفت، که مرام بر مشهور گفتن وقتی که خرماها رنگ میگیره، سبز بود میاد کم کم داره قرمز میشه، وقتی وجوب زکات. در گندم گفتیم وقتی که گندم در خوشه سفت میشه، اشتداده، عرض کنم که اشتداد پیدا میکنن، یه سفتی اول نرمه مثل یه خمیره تو خوشه گندم، بعد سفت میشه به صورت گندم، اون وقت وقت تعلق وجوب زکات اون وقت میاد. میگه چه هزینه های قبل، چه هزینه های بعد، که اون وقت هم آبیاری میخواد، هم حفاظت میخواد، باید گندمها رو درو کنن، موز بدن، درو کنن، خرمن درست کنن، پاک کنن، جدا کنن کاه رو از گند. این هزینه ها، چه اونایی که مال قبله، چه مال اونایی که بعد از وجوب تعلق وجوب، همه اینها باید کسر بشه بنابر قول مشهور. یه قول هم این بود که نه، کسر نمیشه. استدلال برای قول مشهور رو استناد به وجوهی عرض کرد. یکی اصل بود که مطلبش گفته شد. دو تا آیه از قرآن استدلال کردن. یسالونک ما جا ينفقون قل العفو، یا خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این آیات رو تمسک کردن برای این که باید کسر بشه، هزینه ها رو باید کسر، و همچنین 3-4 تا روایت بود، به اینا هم تمسک کردیم. یه جهت دیگه هم باز تمسکی است که روایت نیست، اما یک حکمتی علل قاعده میخوان استناد بکنن. میگن در اون مخارج و هزینه هایی که مال بعد از تعلق تکلیفه، اونا رو ملاحظه کنید. شما مثلا فرض کنید که این نخلستان الان خرماها رنگ گرفته، پس وجوب آمده، تعلق وجوب زکات شامل شد این باغ رو. خب از حالا که وجوب تعلق گرفت، پس فقرا شریک میشه، یه سهم این خرماها مال فقیر، هنوز معلوم نیست چقدر، اما بالاخره وجوب که آمد، وجوب زکات، یعنی فقیر شریک شد تو این مال، مشترک هست این مال بین مالک و بین فقیر. خب مالی که مشترک بین دو نفر هست، هزینه هایی که تعلق میگیره چجوره؟ هزینه هم تقسیم میشه، باید هر دو بده. پس این که بگیم بذار بعد استثناء بکن، معنیش این است که عرض کنم، یعنی استثناء بده بعد زکات بده، حالا استثناء بکن، یعنی قبل از زکات استثناء بکن، یعنی هزینه ها رو مالک بده، و این خلاف قاعده است. قاعده این است که از وقتی که وجوب تعلق گرفت هزینه ها مشترک، باید سهم مالک از اون هزینه ها پرداخت بشه، جدا بشه، استثناء بشه، سهم فقیرم همچنین. پس هزینه های بعد از تعلق تکلیف مشترک، باید اینا را از همه استثناء کنن، نه تنها بذاریم از مالک. خب این علل قاعده است. یک قول به عدم فصل داریم اینجا که بین علما تفصیل قائل نشدن بین هزینه های قبل از تعلق تکلیف و هزینه های بعد. اونایی که گفتن هزینه ها را باید کسر کرد، میگن چه قبل چه بعد. اونایی که مثل مشهور، اونایی که میگن هزینه ها کسر نمیشه، فرق نمیگذارن، فاز تفصیل نمیدن بین قبل و بعد. حالا یه قول نادری داریم، خیلی کم، اون قابل اعتنا نیست. پس یا مشهور میگن تمام هزینه ها چه قبل و چه بعد باید کسر بشه، اونایی هم که میگن نمیگن. پس اگر ما گفتیم هزینه های بعد از تعلق تکلیف علل قاعده باید از هر دو کسر بشه، هم از مالک هم از فقیر، پس باید از قبلم بگیم همینجور. پس باید بگیم هزینه ها مطلقا، چه هزینه قبل چه هزینه های بعد، باید کسر بشه، چون علل اون بعدی ها علل قاعده است. رو قاعده باید بگیم کسر بشه، تنها به عهده مالک نباشه. پس هزینه ها رو باید مطلقا، چون قول به عدم فصل داریم، وقتی بعد از هزینه های بعد رو میگیم باید کسر بشه علل قاعده، چون قول به فصل هم که نداریم، پس میگیم قبلی ها هم هزینه های قبل هم باید کسر بشه. پس این قول مشهور در میاد که کل هزینه های که برای این محصول مصرف میشه باید کسر بشه، چه قبل از تعلق تکلیف چه بعد. اینم یه دلیلشون که تمسک به عدم قول به فصل میکنن. بعد از هزینه های بعد از تکلیف علل قاعده به عهده هر دوست، هم مالک هم فقیر، باید کسر بشه. قبلیارم به عدم قول به فصل میگیم باید کسر بشه. اینم یک قول، یک استدلال. آخرین استدلالی که اینجا شده است یه مطلبی است که مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه ایشون بیان کرده و متأخرین خیلی استناد به این قول مرحوم محقق میکنن، و اون فرمایششون اینه. مرحوم محقق در مصباح الفقیه شون فرماد که در زمان اصحاب ائمه و در زمان ائمه برداشت ما این هست، استنباط ما این هست که اصحاب ائمه رسمشون، روششون این بوده که هزینه ها را کسر میکرد. میگه ما از قرائن اینجور برداشت میکنیم. چرا؟ به جهت این که قطعا این مسئله از مسائل عام البلواست. مسئله این که آیا هزینه ها رو کسر کنیم یا نه، هزینه ها رو از این گندم، از این جو، از این خرما، هزینه ها رو کسر کنیم یا کسر نکنیم، این یه مسئله عام البلواست. یعنی چه؟ یعنی اغلب افراد بالاخره کشت دارن، نخلستان دارن، آلوده هستن به این، عرض کنم که محصولات رو دادن زکات. خب اونی که میخواد زکات بده قطعا دنبال اینه که هزینه ها رو کسب بکند یا نه، همینجوری که نمیاد زکات بده، دنبال از تحقیق بکند آیا هزینه هاش رو کسب بکند و زکات بده، یا قبل از کسر هزینه ها زکات بده. پس این یه مطلب قطعی است که هم مسئله عام البرواز، تمام کسانی که زکات میخوان بدند دنبال این مسئله هستن، دنبالن یاد بگیرن که آیا هزینه رو کسب بکنن یا نکنن. از جمله در همه اعصار و امصار این مسئله بوده، از جمله در عصر ائمه. بالاخره در بین اصحاب ائمه کسانی بودن که گندم کشت کردن، نخلستان داشتن، زکات بهشون تعلق میگرفته. خب اینایی که از اصحاب ائمه زکات بهشون تعلق میگرفت دنبال این نبودن که آیا کسر بکنن هزینه‌هاشو یا نه، قطعا دنبال این بود. و اونها استنباط ما این است که زکات رو، این هزینه ها رو کسر میکردن. روششون این سنت بین اصحاب ائمه در زمان ائمه این بوده که تمام هزینه ها رو کسر میکردن. از کجا میگیم این سنت بوده بین اصحاب ائمه؟ برای این که ما میبینیم در زمان قدمای اصحاب، علماء قدیم ما، اونایی که نزدیک بود عصرشون به عصر ائمه، به عصر حتی بعضی هاشون درک بعضی از اصحاب ائمه هم کردن، قدماء علماء ما، اونایی که نزدیک به عصر ائمه بودن، فتواشون این است که تمام این هزینه ها کسر میشه. مرحوم صاحب جواهر نقل کرد، گفت که شهرتن عظیمه بین قدماء علماء ما تا حالا، شهرت عظیمه است. آیا امکان دارد که قدماء علماء ما که اصلشون نزدیک به اصل ائمه است بینشون شهرت داشته باشد فتوای به این که هزینه ها باید کسر بشه و این مخالف روش اصحاب ائمه باشد؟ اصحاب ائمه این بوده که زکات کسر نکنن، علما کسر بکنن. قطعا اینجور نیست. بنابراین پس قدماء علما که اصلشون نزدیک به اصل اصحاب ائمه هست، اونا شهرت بینشون فتوای به کسر هزینه هاست. قطعا این مخالفه با اصل ائمه نبوده، که اصحاب ائمه اینجور نبوده که اونا کس نکنن، اینا اتفاق بر خلاف او پیدا کنن. پس از این که قدماء علماء ما فتواشون این است که باید کسر بشه، میگیم اصحاب ائمه فتواشون این بوده، روششون این بوده که کسر میکردن. مطلب دیگر، آیا میشه اصحاب ائمه در زمان ائمه، در مرعا و منظر ائمه، نظر امام مخالف این باشد؟ نظر امام این باشد کسر نشه، اونا مشهور بین اصحاب این باشد که کسر بکنن؟ اینم قطعا محاله. بنابراین پس اون چه مشهور بوده بین اصحاب ائمه متخذ از نظر امام بوده، میدونستن نظر امام اینه، حالا یا روایت از امام دستشون بوده که کسر بشه، یا از امام شنیدن، کنار امام بودن، محل ابتلاشون هم بوده، میخواستن زکات بدن، آیا باید کسر کنن یا نه، از امام میپرسیدن. پس این روشی که ببینید، این سلسله مراتب مرحوم محقق همدانی اینجور تعبیر کرده، ما از روشی که علماء قدماء ما دارند که اینها فتواشون کسر بود، میگه معونه کسر بشه مطلق، از این روش قدما استفاده میکنیم. روش اصحاب ائمه این بوده و الا اینا اصلشون نزدیک بوده. اگر روش اصحاب ائمه رو میدونستن مخالفت نمیکرد، مخالف اونها فتوا نمیدادن قطعا. پس از نظر علما، قدماء علما، نظر اصحاب ائمه رو میفهمی، از نظر اصحاب ائمه نظر خود ائمه رو میفهمی. معنا ندارد که اصحاب ائمه یه فتوایی رو رواج بشه بینشون مخالف نظر امام. ایشون فرمود اگر ما بنا باشد از نظر فقها چشم بکنیم نظر امام را، بالاترین مصداقش همینجاست که از نظر اصحاب و علما ما چشم کنیم نظر امام را، که امام معصوم نظرش این بوده است. بنابراین پس ما با این سلسله مراتب چشم میکنیم که نظر امام یا فتوا روایت دادن یا از امام شنیدن اصحاب که باید کسر بشه. پس این هم یک دلیل مرحوم آقای همدانی میارد. پس با این استدلال هایی که عرض کردیم، حدیث اصل و قرآن و روایات و این مطالب آخری، به این نتیجه میرسیم که فتوا داده بشد، همونی که مشهوره که گفته بشد استثناء هزینه ها از اون محصول قبل از اداء زکات لازم است، باید تمام هزینه ها کسر بشه، بعد ببینیم آیا باقی مونده به قدر نصاب هست زکات بدیم، به قدر نصاب نیست زکات نداره. یه مثال زدیم این دو روزه عرض میکردیم، این گندمی که این آقا چش کرده، خرمن رو عرض کنم که محصول رو به دست آورده، 100 من گندمه، مقابل 50 من اینها هزینه کرده، هزینه هاشو وقتی جمع میزنه میبیند به اندازه 50 من گندمه. این اگر بنا بشد کسر بکنه، یعنی 50 من گندمی که معادل هزینه هاست رو بذار کنار، بقیه میموند 50 من. پس محصول امسالش 50 منه نه 100 من، 50 منش کسر شد بابت هزینه ها. 50 من گندم گیرش اومده، ببیند این 50 من گندم به حد نصاب هست یا نیست، به حد نصاب زکات میده، اگر باقی مونده به حد نصاب نیست زکات نداره. مطلب مهمیست، خیلی مسئله عام البلواست، مسئله مهمیست که هزینه ها باید کسر بشه. این قول مشهور علما، اینم استدلالش، اینم وجه. حالا گفتیم در مقابلم یه قولیست که میگن کسر نمیشد. بله
چکیده و خلاصش رو برمیگردونن به تقریر و تایید امام معصوم از کسر مأمومه.
بله بله،
و این خودش یکی از دلایل فقهی هست.
بله بله،
معصوم حجت.
بله بله درسته. بله این یکی از ادله من بود، بقیه. بله بنابراین حالا بحث فردا انشالله جلسه بعد قول مقابل مشهور ببینیم، اونا میگن کس نمیشه، دلیل اونها چیز. فعلا این قول به نظر ما قول قوی، قول مشهورم هست. حالا تو قول بعد رو برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.